داشت؟ با آموزش صحیح مصرف انرژی به فرزندانمان آینده ای روشن را برایشان رقم بزنیم.
مهربان باشیم.
مهربانان عزیز، شنونده های گرامی، تا ثانیه های دیگر برنامه روایت کتاب رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم از پخش رادیو معارف. کتاب پس از 20 سال رو روایتش رو خواهید شنید در این برنامه. 23 و 15 دقیقه هم میتونید با بازپخش پرسمان انقلاب همراه باشید با کارشناسی حجت الاسلام نجف لکسایی. و الان دعوت میکنم که روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب و از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که وقتی هشام فهمید پسرش سلیم به جای روم راهی عراق شده، پسر بزرگش زید رو فرستاد تا اونو دستگیر کنه و به شام برگردونه. زید برادرش سلیم رو در راه عراق دستگیر کرد و به شام برمیگردوند که 50 مرد مسلح راه رو بر اون بستن و سلیم رو آزاد کردند. اونا فرستادگان مادر و همسر سلیم و از محبان امام علی علیه السلام بودند. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 27. نیمروز بود. معاویه حاکم شام روی تختش به پشتی لم داده و تو فکر بود که برادرش عتبه وارد شد و تعظیم کرد. معاویه با دیدن اون نیمخیز شد و گفت:
چه خبر عتبه؟
از سلیم فرزند هشام خبر آوردن.
خب بگو. هشام توانست او را بازگرداند؟
خیر امیر، او گریخته و همکنون در عراق است.
معاویه آهی کشید و خودش رو روی تختش انداخت. عمرو بن عاص گفت:
حضور سلیم در عراق برای ما خسران بزرگی است.
کاش خودم کار او را یک سره می کردم. حیثیت من برباد خواهد رفت. راستی از آن پسر خالد مهاجر چه خبر؟ او را نیافتید؟
او را هیچ کس ندیده امیر، گویا غیب شده.
با شنیدن حرف عتبه عمرو بن عاص گفت:
اگر او نیز به علی پیوسته باشد چه؟
بعید میدانم، جاسوسان ما تا به حال نشانی از او در کوفه نیافتند.
معاویه رو به عمرو بن عاص کرد و پرسید:
با آن جوان یاغی چه کنیم عمرو؟
قبل از اینکه عمرو جواب بده عتبه گفت:
سلیم به دمشق باز خواهد گشت.
باز خواهد گشت؟
آری، او دلباختی دختر شیخ شام ذوالکلاء همیریست. قطعا نمیتواند همسرش را رها کند و عاقبت به دمشق باز خواهد گشت.
معاویه تو فکر رفت. عمرو گفت:
چند جاسوس اطراف خانه ذوالکلاء بگمار تا شبانه آنجا را زیر نظر گیرند. اگر فرزند هشام بازگشت باید کارش را یک سره کنیم.
هشام را چه کنیم؟ اگر چنین کنیم بر ما طغیان خواهد کرد.
فرزندش را ما نکشته ایم. مردمی که از خیانت آن جوان خشمگین بودند چنین کردند.
دروازه کوفه شلوغ بود. سلیم از دروازه رد شد و به میدونی رسید که دور تا دور اون پر بود از حجره‌های مختلف. مردم در جنب و جوش بودند. سلیم افسار اسبش رو گرفت و همینطور که با کنجکاوی به در و دیوار شهر و مردم نگاه می کرد به مرد خرما فروشی رسید و پرسید:
سلام برادر، من می خواهم به کاخ خلیفه علی ابن ابی طالب بروم، راه را نشانم می دهی؟
مرد خرما فروش با تعجب به سلیم نگاه کرد و پرسید:
کاخ علی ابن ابی طالب؟
آره، او را در کدام یکی از عمارتهای کوفه می توان یافت؟
ببینم جوان، از کدام دیار می آیی؟
من از راهی دور آمده هم.
همین مسیر را ادامه بده، به مسجد بزرگ کوفه می رسی، آنجا کاخ علی است.
سلیم با تعجب از مرد خرما فروش تشکر کرد و به سمت نشونی که اون داده بود رفت. از کوچه های خاکی و پر از همهمه رد شد و به مسجد رسید. بیرون مسجد شلوغ بود. مردم توپره و سبد به دست تو صف ایستاده بودند. اونا یکی یکی وارد می شدند و با توپره هایی پر از گندم و سبد هایی پر از نون در حالی که پچ پچ می کردند بیرون می آمدند. سلیم جلو رفت و خواست وارد مسجد بشه که مردی فریاد زد:
آی جوان، آی، اگر می خواهی سهمت را به ستانی باید از صف بیستی.
سهم؟ چه سهمی؟
می خواهی بگویی نمی دانی که امروز روز تقسیم بیت المال است؟ بازگرد، بازگرد و در صف بیست.
من اهل کوفه نیستم و سهمی ندارم.
با شنیدن این حرف جوانی که تو صف ایستاده بود گفت:
بگذر برود، شاید به امیرالمؤمنین سخنی دارد.
ضربان قلب سلیم تند تر شد و زیر لب گفت: امیرالمؤمنین؟ سلیم رو به جوان کرد و پرسید: تو چه گفتی؟ علی ابن ابی طالب در مسجد است؟
آری، او خود بیت المال را بین مردم تقسیم می کند.
سلیم تو فکر رفت و با خودش گفت: باورم نمی شود، فقط چند قدم با مردی فاصله دارم که تمام عمر در آرزوی دیدارش بودم. سلیم تو فکر بود که با صدای پیرمردی به خودش اومد. پیرمرد در حالی که دست غلامی سیاه چهره رو گرفته بود با فریاد از مسجد بیرون اومد:
ای مردم، آیا شما مرا نمی شناسید؟ آیا رواست که سهم من از بیت المال با این غلام سیاه برابر باشد؟ خلیفه پیشین سهم مرا 3000 درهم معین کرده بود و اکنون علی 3 درهم معین کرده است. آیا این ستم نیست؟
خاموش باش ابن رافع، امیرالمؤمنین علی به سنت پیامبر عمل کرده است. مگر رسول خدا در تقسیم بیت المال میان ثروتمندان و فقیران تفاوتی قائل نیشد که جانشینش قائل شود؟
سلیم توان پیش رفتن نداشت، به دیوار تکیه داد و رو زمین نشست. افکارش به هم ریخته و در وجودش بلوایی به پا شده بود. کمی که گذشت صدایی از داخل مسجد بلند شد، صدایی که آرامش در اون موج می زد: ای مردم، من با کهن جامعی که در بردارم بر شما وارد شدم و با همان نیز شما را ترک خواهم کرد. پس اگر دیدید من در این دوران خشتی بر خشتی نهادم یا از بیت المال ثروتی برای خود انباشتم، بدانید که من از خیانتکاران هستم. ای بندگان خدا، اگر این اموال از آن من بود آن را به تساوی میان شما مردمان تقسیم می کردم، چه برسد که این متعلق به خداست و او چنین خواسته که میان بندگانش به عدالت تقسیم کنم. بدانید که بخشیدن مال به کسی که مستحق آن نیست با تبذیر و اسراف یکیست. خداوند گشایش را در عدالت قرار داده. او پدر ما حضرت آدم
و مادرمان حضرت حوا را برده و غلام خلق نکرد، بلکه آزاد و رها آفرید. پس هیچ یک از بندگان خدا را بر دیگری رجحانی نیست مگر در تقوای الهی. پس هر یک از شما نیازی به من دارد آن را بنویسد و بدهد تا کرامت شما حفظ شود. صدای امام آروم و دلنشین و به همون اندازه محکم و پرصلابت بود. سلیم از شنیدن کلام امام حس و حال عجیبی پیدا کرده بود. کمی که گذشت، مردی که چند لحظه پیش با پیرمرد صحبت کرده بود دست روی شونه سلیم گذاشت و پرسید:
در این شهر غریبی جوان؟ چیزی تو را رنجانده؟
نه، نه، مرا بیم و رنجی نیست.
اهل کجایی؟
از راه دوری آمدم.
در این شهر خویشاوندی داری؟ اگر نداری بیا و مهمان من باش.
در این شهر خویشاوندانی دارم، میخواهم نزد آنان بروم.
نامشان چیست و از کدام قبیله‌اند؟ بگو تا راهنماییت کنم.
از قبیله مزهجند.
مزهجیان بزرگان و مشاهیر این دیارند. کدام یک را میشناسی؟
مالک اشتر نخعی.
مالک اشتر؟ به راستی تو خویشاوند اویی؟
آری. تو مالک را میشناسی؟
همه مالک را میشناسند. خیشان مالک خیشان من هستند. به کوفه خوش آمدی برادر. من از یاران و سربازان علی و از نزدیکان و معتمدان مالک اشترم. بیگمان خسته ای، برخیز برخیز تا تو را به خانه مالک ببرم. هرچند خوش میدارم که قدم بر چشمان من بگذاری و مهمان من شوی.
سلیم در حالی که به مسجد خیره شده بود بلند شد و همراه مرد میانسال به سمت خونه مالک راه افتاد. سلیم تو فکر بود. مرد میانسال همینطور که پیش می رفت پرسید:
به چه می اندیشی برادر؟
به علی و به مردم این شهر. اینکه چگونه کسی جرأت می کند در انظار به خلیفه اعتراض کند و ناسزا بگوید. چرا او را در بند نکردید؟
شیوه علی چنین نیست. چند روز پیش مردی را در بند کردیم که در مسجد به امیرالمؤمنین علی ناسزا میگفت و سوگند میخورد که او را میکشد. وقتی او را نزد علی بردیم و جرمش را گفتیم، امام دستور داد او را رها کنیم. با تعجب پرسیدیم: او شما را به قتل تهدید کرده است؟ فرمود: آیا میخواهید کسی را قبل از جرمش مجازات کنم؟
ولی اینگونه مردم برو جرأت میابند.
میدانم، ولی اعتقاد علی این است که حاکم برای مردمش باید چون پدری مهربان باشد. آنان را آگاهی دهد تا جاهل نباشند. اموال را به عدالت میانشان تقسیم کند تا کافر نشوند و با آنان مدارا کند تا خدا را اطاعت کنند.
او در کدام یک از عمارتهای کوفه زندگی میکند؟
عمارت او همان مسجدی است که دیدی.
سلیم ایستاد و با تعجب به مرد میانسال خیره شد. بعد پرسید: همان مسجد؟
امام وقتی پس از نبرد جمل به کوفه وارد شد، بزرگان و اشراف شهر به استقبالش رفتند و گفتند: یا امیرالمؤمنین، کدام کاخ و عمارت را برای سکونت انتخاب می‌کنید؟ امر کنید تا برایتان آماده کنیم. امام فرمود: میخواهید مرا در سرای منحوس جای دهید؟ و این چنین شد که مسجد را مرکز حکومت خیش قرار داد.
مرد میانسال اینو گفت و دوباره به راه افتاد. سلیم هم دنبالش رفت. کمی که گذشت مقابل خونه ای رسیدن. سلیم پرسید: این خانه یکیست؟
خانه مالک اشتر نخعی، همون که در پیش به کوفه آمده ای.
سلیم با تعجب به خونه نگاه کرد. از خونه فقیران شام هم فقیرانه تر بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار. Oh,
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشکار؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
قرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و درود و ارادت و تحیات خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو معارف. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان انقلاب. با افتخار در کنار شما هستیم و انشالله به حول قوه الهی در این برنامه سوالات و شبهاتی که حول محور مباحث سیاسی مباحث انقلاب هست ما پاسخگو خواهیم بود. راه‌های ارتباطی رو عرض می‌کنم، لطفا یادداشت بفرمایید. 329-1551 با پیش شماره 025 این تلفن ما هست که میتونید زنگ بزنید، صداتون ضبط میشه و انشالله در اولین فرصت سوالتون رو جواب میدیم. سامانه پیام کوتاهمون هم 30553 هست که میتونید پیام کوتاه ارسال کنید و سوالاتتون رو به ما برسونید. خب میخواییم ابتدای برنامه رو مزین بکنیم به ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد. در روایت داریم از نبی مکرم و معظم فرمودند که در قیامت کسی به من نزدیکتر هست که در دنیا بر من و بر آل من بیشتر صلوات بفرستد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خوشحالیم که در کنار شما هستیم. من علی اسماعیلی هستم. با افتخار برنامه پرسمان انقلاب رو تقدیم حضور شما میکنیم و میهمان و کارشناس عزیز و بزرگوار گرانقدر ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة على رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیلی، محضر جناب عالی و همینطور همه شنوندگان عزیز. از خدای متعال میخواهیم آنچه را خیر هست و نافع هست و مورد رضایت خودش هست بر زبان ما جاری بگرداند انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد لکزایی. دوستان عزیز شنونده، اگر دوست دارید خیلی خلاصه بدانید که در برنامه امروز پرسمان انقلاب چه مطالبی طرح میشه، همکار عزیز من تهیه کننده خوب برنامه آقای جوادی خلاصه ای از برنامه امروز رو براتون آماده کردن، بشنوید بعد انشاءالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. یکی از روشنفکرها یا به قول ایشون یکی از روشنفکر نماها شبهه‌ای رو مطرح کرده مبنی بر اینکه تشیع اولا ساخته و پرداخته سازمان روحانیت در عصر صفویه بوده که کارکردی جز خرافه زایی و تزریق خرافه نداشته و از طرفی اون رو در مقابل عقلانیت ایرانی قرار داده. ممکنه در این مورد بیشتر توضیح بدید؟
در این برنامه قصد داریم کتاب اندیشه سیاسی شیخ فضل‌الله نوری خدمتتون معرفی کنیم.
رئیس جمهور منتخب چند جا گفتن که اگر مقام معظم رهبری نبودن اسم من از صندوق‌های رأی در نمی آمد. این یعنی رهبر انقلاب دخالت مستقیم در انتخاب رؤسای جمهور دارند؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آقای دکتر، بحثی که در برنامه گذشتم خدمتون بودیم حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم و نقش مردم در حکمرانی مباحث حضرت عالی بود، از ابتدای قرآن شروع فرمودید، آیاتی که با واژه یا ایها الذین آمنو آغاز میشه و شروع میشه رو شروع کردید. ما آماده هستیم که امروز هم یکی دیگه از اون آیات رو به ما و دوستان شنونده معرفی کنید.
بله، آیاتی که با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشد، سوره توبه هم تمام شد. امروز یک مورد خطاب یا ایها الذین آمنو که داریم در سوره مبارک حج آمده.
بله،
آیه 77. و در سوره مبارک حج فقط همین یه دونه خطاب با یا ایها الذین آمنو شروع شده. ما از اون جهت گفتیم خطابات یا ایها الذین آمنو ناظر به حکمرانی مردمی هست که خب جامعه مؤمنین خطاب قرار گرفتن. این هم شامل آحاد مؤمنین میشه، هم شامل تشکلهای مؤمنین میشه، هم شامل دولتی که مؤمنین تشکیل میدن و حتی شامل رهبری هم میشه. یعنی سطوح مختلف رو همه رو
شامل
در بر میگیره. چون ما در حکمرانی میگیم حکمرانی که موضوعش عبارت است از ساختار هماهنگی های اجتماعی برای حل مشکلات جامعه، اینا لازمش مشارکت همه اقشار و نهادها و گروه ها هست. یعنی دولت و مردم و تشکل های مؤمنین و اینا همه باید دست به دست هم بدن تا مشکلاتی که تو جامعه پیش میاد حل بشه. یعنی بعضی مشکلات یه جوری هست که از عهده یک نهاد و سازمان یا یک فرد یا یک تشکل به تنهایی بر نمیاد.
درست.
اینجا ما به حکمرانی احتیاج داریم که یک سازماندهی رو و نظمی رو در پیش بگیره که این بتونه گروه های مختلف رو، تشکل های مختلف رو، کنشگران و ذینفعان مختلف رو دور هم جمع کنه، سازماندهی کنه و هر کدوم نقش خودشون رو ایفا بکنن. این آیه 77 سوره مبارک حج فوق العاده آیه راهبردی و کلیدی هست. حالا که بخونم معلوم میشه.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنو. خب ما خوبه که بگیم لبیک.
بله.
بله، یعنی خدایا ما خودمون رو جز این مؤمنین حساب کردیم و جواب تو رو داریم.
و خطاب هم ما هستیم در رو.
بله، لبیک، یعنی بله خدایا، اللهم لبیک. خدا چشم بفرمایید چه میفرمایید. خب چند تا امر بعد از این جمله آمده، چند تا فرمان بعد از این جمله آمده. فرموده است که ارکعو واسجدو و عبدو ربکم ربکم و عبدو ربکم و افعلوا الخیر. چهار تا دستور شد دیگه، درست آقای اسماعیلی؟
بله استاد. بله،
یکی ارکعو رکوع کنید، دوم وسجدو یعنی سجده کنید، سوم وعبدو ربکم پروردگارتان را بندگی کنید.
توحید در واقع بله.
ما گاهی ترجمه کنیم وعبدو رو که عبادت کنید پروردگارتان را. عبادت گاهی هم تو ذهن ما میاد، یعنی مثلا
همین نماز
فقط مناسک عبادی، نه. و عبدو ربکم یعنی کل زندگیتون بندگی خدا باشه. اینجوری رب هم خودش یعنی حواستون باشه الله رب شما هست. رب کیه؟ رب مقامی است که همه استعدادها و ابزارهای لازم برای رشد رو در اختیار ما قرار میده.
بله.
و موانع رشد رو از جلوی پای ما بر میداره. یعنی مثلا در وجود ما فطرت رو قرار داده، در بیرون از وجود ما انبیای الهی رو فرستاده، قرآن کریم رو فرستاده، وحی آمده، ائمه علیهم السلام، رهبران الهی، موانع رو هم برداشته که ما بخواهیم بندگی خدا رو در پیش بگیریم میتوانیم. حتی شیطان هم در قرآن کریم خدا متعال میفرماید که شیطان بر کسی مسلط نمیتونه بشه. اگه کسی نخواد شیطان بر او مسلط بشه، شیطان خودش، ابلیس خودش به تنهایی این قدرت رو نداره که یک کسی رو مجبور بکنه به اطاعت از خودش. روز قیامت هم که میشه شیطان اتفاقا همینو میگه، میگه من شما رو دعوت کردم شما ما آمدید، من که مجبورتون که نکردم.
درست.
بس وعبدو ربکم ربتان
را، یعنی خود واژه رب هم پیام داره،
پیام. بله، وعبدو ربکم، اللهی که رب شما هست، مربی شما هست، پرورش دهنده شما هست. حالا مقام معظم رهبری در تفسیر سوره مبارکه که هم بفرماید رب هم پروردگار است، هم کردگار است، هم آفریدگار است. ببینید اینا هر کدوم یه معنایی رو می پروردگاره به خاطر این که ما رو پرورش میده، مربی ما هست. یک مربی مثلا یه تیمی رو پرورش میده، یعنی چی؟ یعنی تمرین های بینا میده، کارهایی میگه انجام بدید تا قوی بشن، آماده بشن برای مسابقه. مربی خودش نمیخواد مسابقه بده، اینا رو میخواد قوی بکنه. اینا اگه دستورات مربی رو گوش بدن قوی میشن و در اون مسابقه برنده میشن. اینها آفریدگار ما هست، یعنی در رب خالقم هست، کردگار ما هست، خب این صاحب ما هست، مالک ما هست، خالق ما هست. بعد دستور چهارم اینه وفعل الخیر. وفعل الخیر دیگه یه حکم خیلی فراگیره، کارهایی که خیر هست رو انجام بدیم. پس این نتیجهی که ما اینجا میگیریم، حکمرانی اسلامی و قرآنی که گفتیم حکمرانی مردمیه، این در کنار رکوع و سجود پس بندگی خدا مطرح میشه و عبدو ربکم. اینم تمام زندگی ما رو در بر میگیره، یعنی بندگی خدا فقط یه ساحت خاصی نیست، همه ساحت‌های زندگی ما رو در بر میگیره. در کنار این میفرماید وفعل الخیر، آ هر کار خیری که هست از دست شما برمیاد انجام بدید. بنابراین در یک جامعه اسلامی هیچ مسلمانی نمیتواند از نظر شرعی اگه قرآنی زندگی میخواد بکنه، اگه به دستورات خدا میخواد عمل بکنه، چون کسی که ایمان میاره یعنی من میخوام به دستورات خدا عمل کنم، این خودشو کنار بکشه، مشارکت نکنه در رفع مشکلات مردم. پس هرگاه گفته شد که آقا این مشکل، یا خودمون فهمیدیم یه مشکلی تو همسایگیمون تو محلمون، آقای اسماعیلی اگه این روحیه حاکم بشه شما ببینید چه اتفاقی میفته،
واقعا جامعه عالی میشه.
مثلا ما تو هر منطقه‌ای بگیم آقا اگه همه مؤمن نباشن، بگیم مثلا 50% مردم این محله مؤمنن، 10% اصلا مؤمنن، 20% مؤمنن، ما اونجا دیگه نباید مشکلی داشته باشیم، یعنی اونجا نباید کسی گرفتاری داشت، باید همه بسیج بشن تشکل. اینم بهترین جاش مسجد، مساجد محله های ما هر مسجد بشه یه پایگاه خیر. حالا من اینو بارها گفتم، گفتم هر مسجد تمرینی شروع کنه بگه من میخوام به یه دونه از این خطابات اول عمل کنم، بگه آقا من خودم و مخاطب این آیه 77 سوره مبارکه حج میبینم، الان اینو میخوام شروع کنم.
درست.
اینو که تمرین کردیم یه ماه دو ماه یه سال دو سال هر چقدر لازم ده، بعد بریم سراغ خطاب بعدی یا ایها الذین آمنوا، بگیم اونو تو دستور کارمون قرار میدیم. بعد این مساجد با هم مشارکت کنن، جلسه بذارن، تبادل تجربه بکنن، شهرداری ها میتونن محور اینجور کارها باشن، چون حل مشکلات مردم در یک شهر بخش عمدش متوجه شهرداری ها، شوراهای شهر نمایندگان مردم برای انتخاب شهردار و کارهای شهر هستن، بیان در یک حرکت عظیم. پایگاهش هم که مجانی آماده است مساجد،
مساجد بله،
بگن آقا همه بسیج بشیم، تشکل ایجاد بکنیم حول مساجد، امام جماعت مساجد، هیئت و منای محترم مساجد، برای اینکه وفعل الخیر، کار خیر انجام بدیم.
بله خیلی عالی.
کار خیر یعنی حل مشکلات و گرفتاری های مردم.
ممنونم. دوستان عزیز شنونده در کنارتون هستیم، بریم یه بخش کوتاهی رو با هم بشنویم، برگردیم و سوالاتی که از شما به ما رسیده انشالله در برنامه پاسخ بدیم.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازیم، هرچه بهتر بسازیم، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازیم، صبح باور بسازیم،
با هم میخوانیم
شانه به شانه چه عاشقانه،
مانی کجا بدان ایران.
اینجا رادیو معارف هست و برنامه پرسمان انقلاب تقدیم حضور شما میشه و میریم سراغ سوالاتی که شما دوستان عزیز شنونده و مردم خوب ایران عزیز اسلامی برای ما ارسال کردید. دوست عزیز شنونده‌ای با این شماره پیام فرستادن، 912 4 شماره پایانی 4469. آقای دکتر پرسیدن که یکی از روشنفکرها یا به قول ایشون یکی از روشنفکر نماها شبهه‌ای رو مطرح کرده مبنی بر اینکه تشیع اولا ساخته و پرداخته سازمان روحانیت در عصر صفویه بوده که کارکردی جز خرافه زایی و تزریق خرافه نداشته و از طرفی اون رو در مقابل عقلانیت ایرانی قرار داده. ممکنه در این مورد بیشتر توضیح بدید؟
بله، خب من هم سلام عرض میکنم محضر این شنونده عزیز و دیگر عزیزان شنونده. این بحث خب در دوره پهلوی دوم در دهه 20 مطرح شد. یه کسانی، چون اون زمان بحث دین زدایی خب خیلی رواج داشت، دین زدایی در ایران هم یعنی تشیع زدایی دیگه در واقع، این بحث ها رو مطرح کردن. بعد هم یه کسان دیگری به این دامن زدن، ولی خب دیدن چون اصلش حرف غلطیه، بعدها کم کم رو آوردن به این که نه، اصلا دو جور تشیع داریم، یه تشیع علوی داریم، یه تشیع صفوی داریم، که خب باز قبل از انقلاب یکی از روشنفکران ایرانی مطرح کرد. اخیراً هم بله، این بحث رو من هم دیدم که یکی از اساتید دانشگاه مطرح کردن که ما از دوره